وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سوره مبارکه حجرات ما را به یک یگانگی شخصیت و یک یکتایی در وجود میخواد برسونه. آخرین آیات اون بعد از این که آیه 14 رو پشت سر گذاشتیم و خواست ما را متوجه مدعیان دینداری کنه که اینها را در میدان جامعتون ارزشی ننهید و بدانید که این مدعیان حقیقتا ایمان نیاوردن. بعد فرمود که انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله این یک، ثم لم یرتابوا این دو، و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. سه، مؤمن سه خصوصیات داره. یکی این که حقایق عالیه را که عبارت باشد از خدا جل جلاله و مقام نبوی رسول صلوات الله علیه و آله بشناسه، بپذیره، بفهمه، ایمان بیاره. ثم لم یرتابو به یقین برسه، ایمان شکست ناپذیر، ایمان قلبی ثابت یقینی، این دو صفت. بعد نمود داشته باشه در زندگیش این ایمان، برای این ایمان یقینی خود رو، نفس خود رو، مال خود رو خرج کنه. این خصوصیات بعدی. میگه این صادق است، وگرنه ایمانها ایمانهای دروغی است. جامعه به نعمت ایمان نرسیده است، مدعی است که سیاه روست. فرمود که ای مؤمنها، نظام اجتماعیتون رو حفظ کنید، ارتباطاتون رو حسنه کنید، اتحاد اجتماعی که مظهری از توحید الهیست رو در جامعه پیاده کنید، مواظب مدعیان باشید. حالا میخواید ببینین کی مدعیست و کی واقعیست؟ این ملاکشست که اولا واقعا مقام غیب کل ذات احدی را ایمان داشته باشه، بفهمد با قلبش، حس کنه. ایمان لفظی و عادتی کار به جان نمیبره. آمنو، هم خداوند را هم رسول خدا را، مقام نبی را بشناس، بفهمد که انسانی هست که به اون عالی ترین درجات وجود صعود کرده، توان درک حقایق غیبیه در حد گرفتن شریعت پیدا کرده و این دین را از اون مقام غیبیه به مدد جبرائیل علیه السلام آورده. اینم بشناسه. تازه این فقط مقام ایمان است. بعد که این رو شناخت، تثبیت این ایمان مقام دومی است. اکثر ما در این مقام هستیم به لطف و کرم خدا، قبول داریم خدا را، قبول داریم مقام مقام نبوت بود است که این قرآن برش نازل شده. هر بی سر و پایی که نمیتونه این حرفا را بزنه، هر با سر و پایی هم نمیتونه این حرفا را بزنه، حرف حرف بالاتر از حد انسان است. این مشکل نیست، مشکل اینه که ما این رو در شبکه جانمان شعله‌ور کنیم، تثبیت کنیم، به مقام تثبیت ایمان برسیم. ثم لم یرتابو، بتونه از شک خودش رو دراره. این چه شکیه؟ شک اینی که چقدر مفید است براش دین. ما اکثرا قبول داریم دین حقه، ولی نمیدانیم همه زندگیمون دین بشه یا جزء زندگیمون دین بشه. هنوز این یقین نیست. یعنی بفهمیم که اصلا زمینی بودن یعنی دیندار بودن و غیر دیندار بودن یعنی بازیچه هوس‌ها بودن. یعنی بی خود اومدیم رو این زمین، ما رو آوردن رو این زمین که دیندار بشیم، همه ی حیات ما دینی بشه. بعد میگه باز هم نه، باز هم نمونه باید بده. نمونه صدقش چیه؟ و جاهدوا باموالهم و انفسهم. کسی دین داره که بعد از اون قلب آرام ظهور بده، خرج کنه برای ایمانش، هم خودش رو هم مالش رو. کسی میتونه ثابت کنه به خودش که واقعا دین داره، که بتونه جای زندگیش دین را بذاره، یعنی بتونه اون جایی که باید خودش رو یا مالش رو خرج کنه برای دین بتونه خرج کنه، وگرنه صادق نیست. خودمونم میدونیم ایمانی که اصل حیات ما نشه، این ایمان نمیتونه ما رو سیراب کنه و به نشاط بیاره. اولئک هم الصادقون، اینها صادقن ای پیغمبر، ای آدما، اینها صادقن. برای همین هم گفتن در جبهه امتحان است که ایمان و مؤمن از مدعی و مشرک جدا میشه. جهان جهان امتحان. و حضرت ابا عبدالله علیه السلام فرمودند وقتی پای امتحان وسط بیاد دینداران کمند، مدعیان زیادند، دینداران کمند. چرا؟ آیه 15 میگه دینداران کیان. بعد فرمایش از حضرت مولا الموحدین دارید که مشهور است که ایمان از معرفت به قلب، اقرار به زبان و عمل به جوارح باید پیدا بشه. یعنی مراحلی داره، باید معرفت قلبی باشه آقا، اگر نه عادته. ما همیشه از خودمون سوال کنیم چقدر مؤمنی، قایم نکنیم خودمون را و ایمان سست خودمون را پیش خودمون. خودمونیم دیگه، از خودمون دائمی سوال بکنیم راستی ما مؤمنیم؟ آیا ما هنوز در مرحله ایمانیم یا اقرار به زبان؟ یا نه عادت کردیم مؤمن باشیم؟ ایمان عادتی. کوفی ها ایمان عادتی داشتن که وقتی که خطر شمشیر تیز اون فاسد عبید الله ابن زیاد اومد، دیدیم که مسلم ابن عقیل رو تنها گذاشت. این اگه به خود کوفی ها میگفتی آقا خودت رو امتحان کن، مدعی بود که ایمان داره، ولی در امتحان نشون داد که نه، حاضر نیست خودش خرج کنه. عبید الله سر میخواست و اینها نتونستن سر بدن. چی را دادن؟ ایمان و زیر پای مسلم ابن عقیل، که میدونستن مظهر ایمان است، نماینده ولایت کلیه ابا عبدالله، دادن. نتیجه چی شد؟ هم ایمان دادن هم سر رو در راه کفر. قرار دنیا هم همین. قل پیغمبر بهشون بگو این مدعیان نمیذارن راه رو تو بری. این مدعیان حرفشون رو، ادعاشون رو اینقدر تبلیغ میکنن که یواش یواش شما شک میکنی شما مؤمنی یا اینا. اینقدر در ایمان ظاهری خودشون تبلیغ میکنن و ایمان حسی خودشون رو تو بوق و کرنا میکنن که عبادت به جز خدمت خلق نیست. حالا زود نماز ده بخون نفهمیدی هم خب طور نیست. اینقدر از این حرفا میزنن که آدم یواش یواش شک میکنه که نکنه پیغمبرم باید به اینا اقتدا میکرد. و قبلا عرض کردم، بله عبادتی که تمام ابعادش خوب انجام بشه، نماز شبش، نافله روزش، کنارش هم خدمت به خلق بشه، خوبه. پیغمبر یکی از فرمایش خود پیامبر است، انفع الناس للناس، بهترین مردم اونن که مفیدترن برای مردم. اما صدام برای مردم عراق مفید بود؟ صدام 20 سال برای مردم عراق زحمت کشید، عراق را زنده کرد، جاده کشید، پل کشید. وقتی که با ما شروع کرد جنگ کنه 40 میلیارد ذخیره ارزی داشت، 40 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت. چه خدمتی تونست به مردم عراق بکنه؟ وقتی طرف اهل دین نیست نمیتونه خدمت بکنه. با 40 میلیارد پشوانه، ببینید به سیاه روزی نشون ملت عراق. امروز ملت عراق چه غمی بالاتر از صدام دارن؟ این چه حرفیه؟ جب میسازن آقا اهل ظاهر با یه دین ظاهری، میگن اصلا دینداری نیست که ما بچه ها رو ببینیم اردو چلو کباب بدیم. بچه ها میان، حالا این دین پیدا کردن یا چلو کباب عاشق شدن، چه دینیه؟ جب میسازند تبلیغات تشریفاتی به جای فعالیت دینی. بینش سطحی خودشون رو به عنوان دین حاکم میکنه. همونطور که عرض کردم اسلام عمری، اسلام عمری، اسلام سطحی پرتبلیغات که نصف کشورهای دنیا رو هم زیر شمشیر خودش آورد و مسلمان کرد. ولی ببینید مسلمانایی که بغل آمریکا، اسلام حسنی مبارکی چه فرقی میکنه با کلینتون؟ نه، قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شیء علیم. شما میخواید دینتون رو به ما تعلیم بدین؟ اتعلمون الله بدین، خدا را چیز یادش میدین؟ که اینا که ما میگیم دینه، اون که پیامبر گفت دینه. یکی از خطراتی که من شما رو تهدید میکنه اسلام سطحی، اسلام سطحی، اسلام بسیار خطرناک. شما شخصیت مثل آقای بازرگان را با آقای مطهری مقایسه کنید. من میخوام بگم هر دو نیتشون صادق بود، ولی یکشون تمام این مجاهدین با کتابای دینی آقای بازرگان کمونیست شده. این مجاهدین که کافر نبودن اولا، کمونیست که آقای بازرگان فکر کرد میتونه با قوانین تجربی وحی رو اثبات کنه. ببین تو را خدا، وحی که عقلم به گرد پاش نمیرسه، خواست با قوانین روابط ترمودینامیک ثابت کنه. خب اینا بعد از یه مدتی گفتن خب از تمام حقیقت همین ماده است. سال 1955 اومدن تغییر موازه ایدئولوژیک دادن، شدن مارکسیست. اسلام حسی اسلامی است که کار رو به کمونیستی میکشونه. قصدم نداشت، نادان بود، قصد نداشت. به قول شهید مطهری، خدا به عزت فاطمه زهرا روحش رو متعالی کنه، در کتاب شریف عدل الهی در همون پاورقی های صفحه های اول بفرماید اصلا ما خداشناسی تجربی نداریم، نمیشه خدا را با تجربه ثابت کرد. شما مثلا بگون آقا ببین چه به بچه ها، کسی که خدا را قبول نداره مثلا بخوایی ثابت کنید ببین چه بدن منظمی، چقدر رگ ها پیچیده است، چقدر سلول ها دقیق است، خب میگید اتفاقیه. یعنی قلبش اینه دیگه، واقعا نمیشه در این بیاره اتفاقی نیست. بله بنده و جناب عالی که خدا را به لطف و کرم خودش از طریق دیگه میفهمیم، میفهمیم اینم کار خداست. یعنی این جهان منظم ذکر است برای مؤمن. خود قرآن اینقدر به ما تذکر میده، اولم ینظرون الی الابل کیف خلقت. یعنی تو که میدانی همه چی دست خداست، ببین خدا اینجا چه کار کرد. ولی نه اینکه ما فکر کنیم با این چیزا میشه خدا رو ثابت کرد. تازه اینها طرف فکر کنه همه ادعای ما همین هست، نصف این ملت اروپا که از دین برگشتن، چون کلیسا فقط یه حرب داشت برای اثبات خدا، همین نصف. خب مردم اروپا فکر کردن علت این که کشیش دین دارن این نظم است، این برهان نظم است، بعد تونستن اینا رد کنن و قلبشون نتونستن بپذیرن و بیدین شدن. وقت مردم فکر کنن ادعای ما همین هاست، اسلام. تازه حالا یه خودم از بحث خارج شدیم، اسلام سطحی بسیار اسلامی خطرناک. بازرگان شخصیتی بود که میخواست با همین قواعد ترمودینامیک و فیزیولوژی خدا ثابت کنه. نتیجهش بینید چی شد؟ شهید مطهری درست عکسش. گفت آقا دیدیم دیگه فرمایشاتش، مسئله بالاتر از اینه که تو باه تو بیا بالا، خدا نمیاد پایین. دین را نیارین در حد زندگی شکمی و مادی، دست دونه بگیرید برید بالا، دست دونه بدین به دین، برید بالا آدم بشید. همین حالا بعضی حرفا متاسفانه زده میشه دیگه، مگر نه اینکه دین اومده که زندگی ما رو اصلاح کنه؟ نه آقا، دین اومده شما رو آدم کنه. خب اگه برای زندگی ما رو اصلاح کنه که خب صدام بهتر بود. بله اگر کسی مؤمن شد، خب دروغ هم نمیگه، گرون هم نمیفروشه، خب یواش های زندگی ارتباطات فردی هم درست میشه. و نه اینکه دروغ نمیگه تا کسبش بگرده، تا خدا ازش راضی بشه. نه اینکه دروغ نمیگه، گرون نمیفروشه تا بیشتر بیان ازش چیز بخرن، میخوا آدم بشه. خیلی فرقه آقا. اسلام سطحی، خوب دقت کنین آیه 14 اینجا در بدنه سوره آیه را ببینید، یه آیه را بر ندارید از سوره جدا کنید. اونجا گفت پیغمبر مواظب باشین. آخه آیه 13 بحث اتحاد اجتماعی است که این تفاوت ها آیه 13 را که یادتون نرفته است، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این تفاوت ها برای اینه که همه بشناسید، نه تبختر کنید، نه بالا پایین همه بذارید، نه هم دیگه را کوچیک کنید. این حرفا نیست، متحدید با همه. نه اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کس که متقی تر است عزیز تر است. بعد فرمود حالا به پای قالت الاعراب و آمنا، حالا یه دهی اومدن میگن ما ایمان بودیم دروغ میگن، بگو بهشون چی؟ لم تؤمنو ولکن قولو اسلم، بگوید ما فعلا تسلیمیم، ادعا نکنیم، چون ما فقط تسلیمیم. دین در جانتون نیست، وگرنه شامل آیه 15 می شدید، وگرنه نه اهل شک بودید، نه اهل بخل بودید، نه از صحنه های ایثار فرار می کردید. در آیه 16 میگه که به پای اینا تازه می خواهد به مسلمان ها خط بدن. یه بار عرض کردم ابوذر از صحرا برگشته است در دربار عثمان، شروع میکنه به عثمان انتقاد کردن. بعد عبدالرحمن ابن عوف شروع میکنه که آقا داری به امیرالمومنین توهین میکنی، با عصاش میزنه تو سرش، میگه یهودی زاده، حالا تو به من درس دین میدی؟ حالا ابوذر حزب اللهی شده است بی دین و یارو کرواتیه یه ریش گذاشته شده است با دین، حالا به اسم بازسازی ابوذر حزب الله میشه خلع قدرت، کرواتیه کروات شقایم کرده است، با همون عشق به کروات میشه صاحب قدرت، صاحب توانی، خطرناک. حتی اون میخواد ما دین یاد بده که چی؟ که آقا باید یه خود دین دستکاریش کرد، دینی که دنیا برش خیلی مهم نیست این نمیتونه پیشرفت کنه. یعنی بفرمان دنیا برای کس مهم باشه، پس یه نصیحت هم به پیغمبر بکنیم، این همه قرآن هست که کل دنیا متاع قلیل است. میگن نه، چون علت این که ما پیشرفت نکردیم، حالا فکر کردن اونا پیشرفت کردن. یعنی توحش و فساد شخصیت همه چیزشون از دست دادن آقا غربیا. وقت میگه علت این که ما پیشرفت نکردیم، ما اینه که ما یه سری دستورات دینی داریم که باید خیلی دنیا را مهم ندونه، از باید انسان صعود روحانی بکنه، اینا رو باید دستکاریش کرد. تو را دستکاری باید کرد. اتعلمون الله بدینکم، خیلی آیه عجیب. خیلی دقت کنید، همیشه ما گرفتار بوده. قالت الاعراب آمنا، اعراب، اعراب یعنی بدوی، یعنی بی سر و پا در بیابان، یعنی کسی که بوی انقلاب نچشیده است، بوی دین نچشیده است، ادعاشو فقط داره، کسی که در دامن دین بزرگ نشده است، کسی که دلش دیندار نیست. این اومده است میگه ایمان آوردیم، داره یاد پیغمبر خدا هم میده که چی؟ که خلاصه یخت دینه دونه تغییر بدینه که میخواییم پیشرفت کنیم. دین عین پیشرفته، هرچه غیر دینه غیر پیشرفته. والله بعد خدا میگه نمیدانند، والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله به کل شیء علیم. خدا میداند اون چه در زمین و آسمان است. شما آینده را بدانید، آینده آینده را بدانید. از این ادعاها خیلی شد، یه دی اومدن گفتن که ما باید جسمن، روحن، ظاهرن، باطنن از فرق سر تا نوک انگشت پا فرنگی بشیم تا نجات پیدا کنیم. شدیم، دیدین چی شد؟ بدبختی افتادیم. میفرماد خداست که آینده را میشناسه، میداند آینده چه خبر است. اگر دین خدا را بپذیرید آینده دون تأمینه. کی باورش میمد اروپا 400 سال پیش که شروع کرد به این روز بیفته؟ به قول یکی از نویسنده میگه خود اروپا از نشاط افتاده است، شما میخواین حالا ما را به اروپا بکشونید؟ میفرمود که آینده اروپا، ببخشید، آینده ما نمیتونه گذشته اروپا بشه. شما میخواین ما را به کجا بکشونید؟ ما با کسی که کل دنیا در اختیارشه باید مسائلمون حل کنیم، به نام خدا، به نام دین. این دینی که خدا آورده است خاصیتش اینه، کسی آورده است که یعلم و ما فی السماوات و ما فی الارض. خیلی دقت کنید، به قول اریک فروم میگه که ما در قرن 19 هم فکر کردیم با اومدن علم و تمدن اینا دیگه اصلا دین نمیخوایم، خدا نمیخوایم. ما فکر کردیم در قرن 19 هم خدا مرد، یه مرتبه اومدیم جلو در قرن 20 هم دیدیم آدم مرد، انسانیت مرد، همه چیز از دست دید. چرا؟ کسی نمیدونه قرن 20 با این فکر غیر خدایی، قرن 19 با این فکر غیر خدایی کار به کجا میکشه، ولی خدا میدانه. همون خدا میداند که با این دینداری کار به کجا میکشه. کی تو طول تاریخ ملتی صادقان دین رو چسبیدند و شکست خوردند؟ همیشه ضربه ها که خوردیم از این بود که به یه دین ظاهری بسنده کردیم، ظاهر دین رو چسبیدیم، دل ندادیم به دین، با همون خصوصیات که آیه 4-15 گفت. میگه پیامبر اینجوری شد از فکر اینا، یمنون علیک ان اسلموا. عجبا، یعنی اومده بود میگفت آقای دکتر دوادونا خوردم، دوا که گفتید بخورم خوردم. هی تکرار میکرد گفت خب حالا چی میخوای بگی؟ معلوم شد که یه منتی سر این آقای دکتر میذاره که دواشو میخوره. خب خوردی برای اینکه خوب بشی؟ بشری که نفهمد مریضیش خوب میشه با دین، فکر کنه دین حزبه، فکر کنه آره یه حالا که این بیاد تو دین یه رأی برای دین میاد. اینجوری این همون فکر مادی. آقا یمنون علیک ان اسلم. برای نجاتش هست این طلبکار از دین. شیطانه، ببینید شیطان منت میخواد سر خدا و آدم بگذره تجده کنه، نتیجه هم میشد که شیطان موند. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. به جهت اسلام دون بر من منت نگذاری. اگر دلتون نورانی شده باشد که تسکم واقعا تواضع میکنید، اگرم دلتون نورانی نشده است که این به دردتون نمیخوره، مزاحم ماست. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. برعکس، خدا منت میگذارد بر شما به جهت اینکه هدایتتون کرد. لغت هدایت شما رو به مقصدی که به نتیجه میرسین کشوند. پس کسی هم طلبکاری این روحی آقا باید عوض شه. کسی که نفهمد که چه خلأهای انسان داره و نفهمد که اندیشه بشری کافی نیست برای رسوندن بشر به مقصد، این دین را به عنوان یک کتاب میخونه. مثلا میگه آقا من نظر این دانشمند قبول دارم، بعدم میره میگه چه آقا کتاب دونه خوندم ها، یعنی آقا طلبکار دونم، یعنی من یه مهندم سر شما میذارم که کتاب دونه خوندم. چرا؟ چون این یه چیزی میخواه بخونه، این برش مهم نیست، حالا یه چیزی میخواه بخونه کتاب آقا را خونده است. یکی از آتش طلب حق داره، کسیه که میدانه که اگه کتابی تمام کارش این آدم میدوه سار او الى مغفرت من ربکم. الله الله، مولوی میگه دیگه، میگه آقا چرا معتدیق بدو، الله الله زود برگیر و بجو، چون که بحر رحمت هست این، نیست جو، به جو که دعوتت نمی کنن، این بحر رحمت هست. خود کرا آمد چنین دولت پدید، کیه که به این مقام رسید است که دریای حقیقت دعوتش بکنه؟ خیلی مقامه. خدا به آدم بگید سار او الی مغفرت من ربکم، بدوید به سوی مغفرت رب، یعنی طرف اگه برسته به این که آقا باخته، اگه این راه رو نره. یکی از خطراتی که ما در نظام اسلامی داریم همینه که طرف فکر کنه که نظام اسلامی بدهکار به آقا، که آقا هر کس چنگ نزنه به دامن این نظام خودش باخته است، خودش باخته است. یا منافقانه میاند که نظام رو ضایع کنند، یا جاهلانه قهر میکنن خودشون رو ضایع میکنن. دو تیپ با این نظام غیر صادقانه برخورد میکنن، یا منافقانه وارد میشن یه ظاهر اسلامی درست میکنن تا خودشون رو فر بکنن و نظام رو ضایع کنن، یا هم که طرف سادگی میکنه قهر میکنه میره، فکر کنه با غیر خودش قهر کرد. کسی که با نظام اسلامی قهر کنه، این با خودش قهر کرده، نمیشه که. یا منت، فکر میکنه. امام عزیز این جمله خیلی جمله بیداری بود، فرمود که نگوید انقلاب برای ما چه کار کرد، بگوید ما برای انقلاب چه کار کرد. مگه غیر اینه؟ مگه اگه بخوام زیر این آسمان در این دنیای پرفساد نجات پیدا کنیم، مگه جز راهش که با این انقلاب نجات پیدا کنیم؟ باید انقلاب رو صفر بگیریم، باید انقلاب رو صفر گرفت. اگرم یه جای انقلاب به وسیله یک انسان عقده‌ای به تعبیر امام عزیز کجه، باید با همه انقلاب اون راستش کرد، هیچ راهی دیگه نده. وگرنه از مهلال است، وگرنه تنهایی است. اون بچه‌هایی که یه جوری قهر کردن با انقلاب، ببینید در یه تنهایی پوسیدن، اگه میشه انتقام میگیره خدا از آدم. چیزی نیست که خدا راحت بگذره، نعمتی که داد همه موظفن که حفظش کنن. اگه یه عده‌ای ظالمانه وارد شدن و منافقانه، اونها رو در درون خود نظام میپوسونه. اگه قهر کردن در بیرون میپوسونه داشت. شما خودتون دیدید، خودتون به حمدالله دیدید دشمنان این انقلاب، اونهایی که قهر کردن یه جور پوسیدن، اونهایی که از کشور رفتن یه جور به فساد افتادن، اونهایی که منافقانه داخل شدن یه جوری زندگیشون عرصه مشکلات هست. شما یکتا حوصله کنیم، الا اینکه ما خودمونم قهر کنیم بریم. یا عجبا میگیم که این انقلاب برای ما چه کار کرد؟ نجات شما به حفظ انقلاب. انقلاب اگه نگهش داری شما رو نجات میده. اگه بی تفاوت بشی مثل کوفیان، امام علی رو از دست میدی، حجاج ابن یوسف ثقفی را میگیرید. قرارش خدا انتقام میگیره. والله ذو الانتقام همین جاست. اونجایی که نعمت به این بزرگی بده و بعضی ها منت بذارن سر انقلاب که طرف داره انقلاب هست. اینا که نمیمونه، اینا را انقلاب میندازده شما عقب. اگر همه اینطور شدن خب انقلاب میره. به قول اساتید بزرگ فرمودن دیگه بهتر از امیرالمومنین که نمیشه که. وقتی که ملتی صلاحیتش رو از دست دادن رفت. حضرت بالا منبر زد تو گوش خودش، خیلی حرف آقا، گفت خدایا من از اینا بگی، اینا رو از من، چیزی که من میخوام بهم بده و اون چیزی که اینا دوست دارن بهشون بده. خدا را علی ابن ابی طالب میخواد. حضرت رفت، حجاج اومد برای اینا. 20 سال آقا پدری از اینا در بود که فقط همین که میتونستن نمیرن خوشحال بودن. اگه اینا واسطه بودن رو برو معاویه 10% کشته میشدن و معاویه هم دیگه نبود امیرالمومنین. وان نسدن روبروی معاویه بیش از 10% کشته شدن. حالا حجاج دارن، امیرالمومنین هم ندارن. قاعده اینه در امتحان آدم بیش از اون که باید تلفات بده نمیده، ولی اگه امتحان نداد تلفات میده نتیجه هم نمیگیره. شما اینا بسیار تجربه کردی، تو این جنگ عجیب ما تجربه کردیم. اونایی که باید شهید می شدن شدن، ولی به لطف و کرم خدا یه امتحان خوبی این ملت داد، منظورم بیشتر شهدا. میگه پیامبر این مدعیان دینداری اینها منت میذارن سر تو که دیندار شدن. چرا؟ چون اصلا نمیدانن دین قضای جانشونه. بهشون بگو منت نگذاری. بل الله یمن علیکم، اگه چی؟ ان هداکم، این که هدایتتون کرد. هدایت دوباره تاکید میکنم، ببینین آقا ما همیشه در طول تاریخ اینجور بوده از انسان دیگه که یک برنامه میریخته است، طبق اون برنامه حرکت میکردن. حالا بیان یه بررسی بکنید برنامه هایی که به ثمر رسید از کدوم برنامه بوده، برنامه هایی که به ثمر نرسه. بالاخره هم یزید میمود هم ابا عبدالله علیه السلام. ولی ببینید الان ابا عبدالله در غیب چقدر پر ثمره است، در شهود ما برای ما چقدر پر ثمره است. یزید هم ببین، هم رضا خان مرد هم مدرس، بالاخره میمردند. ولی ببینید مدرس در افق اعلا الان چقدر خوب بیدار است و سر حال، هم در این دنیا چقدر مفید بود، بالاخره منشأ یه سری خیرات شد. هدایت یعنی اون جهتگیری که ثمره درش هست. من و شما هر دو موقع میمیریم، ما با تمام این برنامه میمیریم. شما که نمیری یک کاری هیچ کاری نکنی، آخرش روی این زمین یک کاری میکنی و میمیری. اگه هدایت الهی نباشد کار ضد خودت. من هر روز میبینم، من روم عزیزا میکنم که میبینم که چقدر برنامه ها بی ثمر است، چقدر بعضی برنامه ها پر ثمر. اصلا آدم یادش میاد، شما حساب کنید یه ملا احمد کربلایی، یه حسین قلی همدانی، تعداد شاگردهای آیت الله محمد علی شاه آبادی بیدآبادی اصفهانی 2 تا بود است. یکیشون هم وسط کار دیگه نمیاد، یکی میشه کی؟ حضرت علی. وقت مگه استاد ایشون چند تا شاگرد داشته است؟ 5 تا. یعنی بعضی موقع جریان ها همونطور که خدا میگه یه تخمی میکاری یعجب و زرا، اینقدر این درخت تنومند میشه و پرشاخه میشه که خود کشاور تعجب میکنه. اینا میگن هدایت. شما چی میدونید پشت پرده ی حیاتتون چیه؟ آیه بعدی، هی دلم میخواه آیه بعدی رو بخونم، دلم هم نمیاد از این آیه دل بکنم. بریم آیه بعدی دوباره برمیگردیم. ان الله یعلم غیب السماوات والارض. چرا هدایت الهی اطمینان بخش است؟ برای اینکه دو تا چیز دیگر هم خدا میدانه، یکی پنهان فردا را، یکی پنهان بالا را. هم خدا غیب را میداند ما نمیدانیم، هم خدا فردا را میداند ما نمیدانیم. پس اگر خواستید شما به هدایت برسید، یه را دارید دامن برنامه خدا را بگیرید، یعنی دینداری کنید به شکل آیه 15. هیچ رای دیگه هم نداره، با همیشه در این دینداری قربار هست. شما خودتون انقلاب هایدید، زمینه خرج آبرو، خرج مال، خرج جان حتما ایجاد میشه بر هر کسی تا لیعلم الذین صدقوا، برای اینکه معلوم بشه کیا راست میگن کیا راست نمیگن. میگه قرار نظام الهی. بعد میگه آقا تو نمیفهمی که جهتگیری پرثمر در ازای لطف خداست؟ پس خدا منت سر تو میذاره. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. برای همینم فقط آقا باید رو راست بود با خدا. قالت الاعراب آمنا، دروغ گفتن. یعنی اگه کسی ادعا کنه میشکنید، حوصله کنی، حس نخورید. گاهی وقتا هیچ کاری نمیشه که امام به نظر من اصلا روحیه قطبزاده ها، حضور اول که قطبزاده اومد پشت تلویزیون، مسئول رادیو تلویزیونش کرده آقای بازرگان، بعد گفت مردم من، یعنی این مردم ایران مال آقای قدساده، ملت من، اصلا تکبر. این جمله رو شما یکده فکر کن، این همه بی حیا. ولی حالا این سنت خدا چی بود؟ به دست خودش بر خودش شوری، به دست خودش بر خودش شوری. خدا میگه، میگه با دست خودتون میگیرمتون ای دقل کارا. بنی صدر به دست خودش خدا گرفت. مهم اینه که از جلوی پای شما رفت دیگه، حالا از این پوسیده بیشتر دخترش بازیچه رجوی بشه، بعد به چه نکبتی بعد زنش بیرونش کنه، بعد خود اینا نمیگن پوسیدن تو ادعا داشت؟ با خدا رو راست نبود. حوصله کنی، نبوری. شیطان میاد میگه آقا ببین این رو راست نیست با انقلاب، بیا تو هم رو راست نباش. این یه دعوت. اگه بگوی نمیشه میگه خب بس بلش کن، اینم یه دعوت. دو دعوت شیطانی داره، یا منافقان وارد انقلاب شدن یا جاهلان قهر کردن، هر دوش در چنگال شیطان است. خود امیرالمومنین میفرما هر که با جمع مؤمنین نباشد چیست؟ در چنگال شیطان است، در جنگال گرگ است به تعبیر خود هست. میگه که شما رو خدا هدایت کرد لیل ایمان ان کنتم صادقین. اگه راست میگی، یعنی اگه ایمان دارید واقعا نوکر خدایید، منت میکشید. نه امروز مردم عزیز ما را کی بهشون گفت که باید در این روز بسیار بسیار مبارک عرفه اینجوری برن بگن الهی العب؟ چه دعاهایی، چه پیامهای امروز در این دستورات دین بود. کی بهشون گفت؟ شما دیدین انگار یه مردم گم شده شونا گم کردن، یه عده این مسجد، یه عده اون مسجد، یه عده مسجد مصلا، اینا چی گم کرده بودن؟ اینا خدا گم کرده بودن آقا، ولی میفهمیدن خدا گم کردن. دیدیم که خب صادق بودن. حالا اینا در هر مرحله امتحان هم میبینید خوب امتحان میدن به لطف و کرم خدا. ان الله یعلم غیب السماوات والارض. خیلی آیه آخری بدنه دارد، استخوان بندی عجیبی داره. والله بصیر به ما تعمل. دو تا نکته. اولا چون اون اول بحث کردیم، دقت کنید به دومش. میگه آقا شما قبول دارید که نمیشه رو راست با خودتون و با خدا نباشید. نمیشه، تو میدونه والله و بصیر به ما تعمل. اینا نمیفهمیم که خدا میدونه چی کار داری میکنی. یخت آقا فکر کن جانم امیرالمومنین، یعنی نمیشه کاری کنی، رو دست نمیشه بزنی، میدونه هر چه بکنی بیش از اون که خودت بفهمی اون میدونه، حتی نیت های پنهان ده میشناسه. پس بیا و ادعای دینداری نکن، دینداری کن. میگه که اینا بدون او با حالا بگو بینم این برنامه خدا یه برنامه همه جانبه است یا نه. چرا همه جانبه است؟ چون تو را میداند، امروز را میداند، فردا را میداند، غیبم میداند. بر اساس تو و جهان و گذشته و آینده و غیب برنامه آورده است. خب حالا برنامه چیه؟ سوره عزیز حجرات، سوره یکتا شدن برای نزدیکی به یکتا. خیلی دلم میخواد دقت کنین حالا که این سوره خیلی سوره خوب بود. خواهش میکنم اوناییم که همش رو گوش ندادن نوارش رو بگیرن گوش بدن. از اول سوره که نظرتون هست که خواست که بگید آدم ها ای یک دله صد دله، دل یک دله کن، صراف وجود باش و خود رو یله کن، یک روز به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد اونگه گله کن. اینه دیگه، میگه باید یک دله بشی تا یله بشی. برای اینکه یک دله بشی، یک آیه عزیز اول، حق خدا و رسول رعایت کن، حریم خدا و رسول رعایت کن. چند تا آیه میاد جلو در همین رابطه. انان گسیختگی نکن، بی ادبی نکن در محضر رسول خدا، تا میرسد به اینجا که آیه شش میشه. در آیه شش گفت نگذار این بدنه یگانه جامعه توحیدی را فاسقان بشکنند. هر چه دارید از یگانه شدن دارید، یگانه شدن در خود، یگانه شدن با حق، یگانه شدن با مؤمنین. باید انسان یگانه بشه تا نجات پیدا کنه. خب گفت که یگانه بشه، خب من یه مثال بزنم شاید روشن بشه. این مرتضی رو دیدین دیگه، گاف پرستار مثلا. حالا این گاف پرستار میدونین که چه کار میتونن پیش بینی کنن، میتونن آینده نگری کنن، میتونن از دم گاوه بفهمن الان کجای زمین چه خبره. اینا چه کار میکنن؟ اینا میان با روح گاو یگانه میشن. چطوری؟ مدتی میشینن، دو ماه، سه ماه، تمام روحشون رو متمرکز میکنن از طریق گاو به روح گاو. شما الان دقت کردی؟ بلا تشبیه، شما الان از وقت داره به من نگاه میکردی، تمام حالا تمام جهت دینی بود روح منو ببینید چه خبره. حالا شما که نه اونجوری دل به ما میدادید، نه ما چیزی بودیم که بتونیم شما را جذب کنیم، حالا اونایی که میتونستن. حالا اونجا نه، اون طرف شروع میکنه. شما دقت کنید از وقت حالا کار به صورت و شکل من که نداشتین، در پیرن من که میخواستین با روح من یه ارتباطی برقرار کنید، اینا الفاظ بهانه بود. عیناً این کارا گاف پرسته میکنه با اون مقصدای خودش. دو ماه سه ماه تمام وقتش، خیلی عجیب آقا، اینقدر نیرو میذاره، یعنی صبح تا شب شاید یه وعده غذا نخوره، تمام وقتش روحش متمرکز متمرکز متمرکز، فکر 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 فکر، یواشاش با روح گاو متحد میشه. خب روح گاو مجرده دیگه، مجرد همه جاییست، نازلت مثل این نوره، این اتاقه، نوره این اتاق همه جا هست ولی با خورشید فرق میکنه. روح ملک کجا و روح گاو کجا؟ جبرائیل کجا و نعوذ بالله جبرائیل عزیز و گاو؟ ولی حالا این با روح گاو متحد میشه، یه اتحاد روحی با یه مجرد نازله. خب حالا روح گاو مجرده دیگه، حالا مجرد همه جا هست اما در سطح پایین. هیچ وقت گاو پرسته نمیفهمه ملائکه چه خبره و ولی میفهمید اون دوم ولی دنیا چه خبره. خب حالا خوب دقت کن، حالا اگه خوب با این روح گاو متحد بشه، روح گاو مجرد است، مجرد همه جایی است و مجرد ارتباط با ماده هم داره، مثل من شما که ارتباط با تن شما داره. خب حالا وقتی مدت زیادی 3 ماه 2 ماه با این روح گاو متحد شد، گاو با این تجرد روحی هر جا سیر کنه این حس میکنه. حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که با این یگانگی میتونه سیرهای غیبی بکنه در حد روح گاو. چقدر لذت میبره این پسترین یگانگیست که میدونین بت پرستای زمان پیامبرم همین کارو میکردن. هیچ بت پرست اینا یادتون باشه سنگ نمیپرسته، اصلا هم چیزی نیست. بت پرستا یه روحی که متصل است به این بتشون، از طریق این بتشون اون روح را میپرستن. برای همین هم اگه دقت کردین میرن مدت زیادی اون خبره هاشون، ما راست بت پرستا خدا پرست نیستیم. نه واقعا چقدر ما روی سیر میکنیم در عالم حق الله جل جلال. خب بت پرستا مدت زیادی روبروی بتش وامیسه، از طریق این بت به روحی که نظر به این بت میکنه ارتباط برقرار میکنه و میشدن. همطور که شما در احضار روح چه کار میکنید، یه میز خاصی که روحی مناسب این میز میاد دیگه. یعنی در احضار روح شما اگه یه میز خاصی درست کنید با اون خصوصیات، خب یه روحی میاد، اگه مثلا یه بوخی گذاشته باشید صدا میکنه، یا یه فلشی گذاشته باشید میجنبه. یعنی یه روح پست سرگردان با این میز ارتباط برقرار میکنه. حالا یه همچی روحهایی که عموماً روحهای شیطانیست دیگه، با این بت برقرار میکنه ارتباط را. خب شیطان هم کار ازش میاد، ولی کارش غلطه. برای همین هم دیدین مثلا این بت پرستا و من یه تواناییایی دارم، حتی میتونم مثلا میتونه یه ذره زخم کنه بعد یه دست بکشت خوب بشه، این چیزی نیست. یعنی با اون روحی که بالاتر از ماده تصرف میکنه در ماده. اینجا بود نکته که میخوام بگم ببین توحید چی ازش میاد. این یه توحید نیست، اسمش البته لغت توحید لغت خوبی نیست، این یه اتحاد جزئی با یک روح سرگردان. حالا شما امروز که روز عرفه بود، فقط دستور بود 301 بار قل هو الله را بخونه. قل هو الله آقا چیه؟ چشمه توحیده. بنا بود که 4 رکعت نماز میخوندی، در هر رکعتی 50 تا قل هو الله، این چند تا؟ 200. 100 تا بنا بود بعد بخونی، این 300 تا. رکعت اولم که میخوندی یکی باید میخوندی 300. نمیدونی چه کار میکرد، این فقط چی بود؟ قل هو الله. بعد چی میخوندی؟ بعد آیت الکرسی. آیت الکرسی مگه جز توحیده؟ 100 تا باید آیت الکرسی میخوندی. یعنی در خیلی قیمتی است، میخوان ما را یگانه کنن با حق. روحی که 301 بار امروز گفته باشه قل هو الله احد، یعنی با احد نزدیکی کنه. امیرالمومنین میفرمه من عاشق سوره قل هو الله احد. وقتی نزدیکتون نمازشون میخونه پشت سرشون شایعه کرده بودن که این هیچ سوره دیگه بلد نیست. عجب ملتی است حضرت. خب با این بیشتر با خدا میتونه نزدیکی کنه. خیلی سوره عجیب. احد یک اسراری خوابید از تو توحید. آقا توحید نمیستیم این بحثا را بکنیم، بیاد خودتون به میدان. سوره حجرات میخواد شما را از یک محلکه کسرت نجات بده. گفت نگذارید جامعتون به کجیها و کسرتها جدا بشه. آیه 6 گفت چی؟ نگذارید فاسقان بیان و مؤمنین را زیر سوال ببرد، نگذارید بی خودی نظر بدن. آیه 7 گفت که شما بدونید پیامبر بینتونه، حول محور پیامبر بگردید، وسیله صحیح اتحاد اجتماعی را پیدا کنید. آیه 9 گفت که 8 و 9 گفت که ای مؤمنا، اونهایی که میان یاغیگری میکنن در جامعه اسلامی، میخوان یه اتحاد اجتماعی را از بین ببرن، بکشیدشون. حتی آیه 10 گفت وظیفه دونید اتحاد اجتماعی را حفظ کنید، اصلاح کنید بین مؤمنان. نگذارید بشکند اتحاد اجتماعی. با توحید میشد یگانه شد و به مرزهای شیرین یگانگی رسید. آیه 11 گفت که پشت سر مسلمان حرف نزنید، بدی نکنید، نگوید که مسخره نکنید، حرف رکیک به هم نزنید. ببین دوباره اتحاد اجتماعی. آیه 12 گفت غیبت نکنید، عیب جویی نکنید. آیه عزیز 13 گفت که هیچ تبختر به هم نورزید، یکی پسر مشت حسن است، یکی پسر مشت حسین. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آیه 14 گفت مدعیان اتحاد شکن منافق سیره را بشناسید، مؤمنان واقعی را در آیه 15 معرفی کرد. آیه 16 گفت که اینها میخوان برنامه خودشون را به جای برنامه دین بگذارن، اسلام سطحی، مواظب باشید، اینها میشکنه پیکره جامعه را. آیه 17 گفت که اگه کسی واقعا مؤمن است منت میکشد، مرز خودتون را با اونایی که طلبکار انقلابند و نظام الهی اجتماعی روشن کنید. آیه 18 گفت تمام این برنامه برای یگانه شدن شما. اگه یگانگی آقا پیدا کنید اون وقت نمیدونی چه خبر است. گفت که صاحب دل بداند وان چه حال است. حالا شما فردا روز عزیزیه ساقا، فردا روز عید قربان است، یعنی روز دوباره یکتا شدن، یعنی قربان کردن هرچه که بین من و خداست، بین ما و خداست. بسیار حتی حالا مشکل است، حالا نمیدونیم حاضریم هستیم اینجا معامله کنیم، بهترین کار قربانی کردن است. اگه بتونیم هممون مثلا، حالا یادم اومد همینطوری یکی 100 تومن 200 تومن بدیم، اما بشه دیگه با این پولای ما هممون یه گوسفند یکی به عهده بگیرد بکشد، هممون ثواب یه گوسفند میبریم. میدونیم که حالا بعد یه محاسبه بکنیم ببینیم میشه یه همچی معامله کرد، یکی هم تو خونهشون یه گوسفند بکشه بده به فقرا، هممون شریک بشیم. باشه، خیلی کمک بزرگیست به هم دیگه. پرداخت اصلا اصل قربان کردن را یادتون نره. عید قربان اصلش که مشخصه، باید نگذاریم یگانگی روح از بین بره. خیلی قیمتیست، خیلی قیمتی. شما ببینید، شما یخته رو خودتون کار کنید، یک نحوه یگانگی. من اینا تاکید کنم و دیگه ضعف کنم بحثم، خدا چرا نافذ است؟ برای اینکه یک هست، به اندازه ای که یک بشی نافذی. شما دقت کنید دعایی که میگه بخونید تا دشمن از بین بره، دقت کنید همش دعاهایی که توحیده. مثلا میگه آیت الکرسی بخونید تا دفع شر بشه. چرا؟ چون به وحدت نزدیک میشی، وحدت مقابلش را میزنید. خدا نافذ است. میگن 3 تا قل هو الله هر روز بخونید، بخونید با جانتون، یعنی برسید به قل هو الله، و وقت رقیب دونه میزنید. چرا؟ چون توحید نافذ است. توحید مطلق است، خدا چون واحد است مطلق است. هر که به اندازه ای که یه نحوه توحیدی بشه از طریق صبر سوره ها